دوازده نیمه شب در تهران با ما همراه هستید با رادیو فردا در این مجله نیمه شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، پیش روی شما همراه همیشگی. در ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب ایران همراه ما هستید در کنار رادیو فردا و با این برنامه زنده وارد روز تازه میشید. یک شنبه 16 پاییز، هفتم ماه اکتبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم همراه شما با این مجله زنده نیمه شب که محصول تلاش تحریری رادیو فرداست. سلام گرم من و همکارانم رو در این پاسی از شب گذشته بپذیرید. امشب حسن جعفری سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان ما رو همکارم علی شیبانی همراهی میکنه، کارگردان فنی برنامه است و خبرها رو هم با همکار دیگرم در استودیو نوشین سید حسینی مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم که در آغاز این مجله نگاهی بکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. باز خواهیم گشت، براتون بیشتر خواهم گفت که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. نوشین.
با تشکر. دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر از متهمان اصلی اختلال در بازار ارز ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن اشاره به کشف مقادیر زیادی ارز و طلا از این متهمان از ادامه مبارزه با به گفته او اخلالگران عمده ارز خبر داده است. روز پنجشنبه در پی افزایش شدید ارزهای خارجی در ایران و اعتراض بازاریان، دادستانی تهران از دستگیری 16 نفر که از آنها به عنوان عوامل عمده اختلال ارزی نام برده خبر داده بود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس با فراخواندن وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی در این هفته قصد دارند درباره نابسامانی بازار ارز و شناسایی عوامل اخلالگر در بازار از او توضیح بخواهند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که با هدف قرار دادن یک هواپیمای بی سرنشین که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، آن را سرنگون کرده است. به گفته یکی از سخنگویان نیروهای دفاعی اسرائیل، جت‌های جنگنده این کشور روز شنبه این هواپیمای بی سرنشین را در صحرای جنوبی اسرائیل مورد هدف قرار دادند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این هواپیمای بی سرنشین احتمالاً برای انجام مأموریت شناسایی وارد حریم هوایی اسرائیل شده بوده است. ابو حمزه المصری، روحانی مسلمان تندرو، روز شنبه ساعتی پس از استردادش به آمریکا در دادگاهی در نیویورک حاضر شد. این روحانی مسلمان مصری الاصل از سوی آمریکا به 11 جرم مرتبط با تروریسم از جمله دست داشتن در ربودن 16 گردشگر در یمن در سال 1998 میلادی و حمایت از القاعده متهم شده است. ابو حمزه المصری 54 ساله روز شنبه همراه با 4 متهم دیگر از بریتانیا به آمریکا مسترد شدند. بنیاد نوبل از کاهش مبلغ جایزه نوبل برای برندگان سال جاری میلادی خبر داد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که مبلغ جایزه را از 1.5 میلیون دلار به 1.200.000 دلار کاهش داده است. جایزه نوبل هر ساله به برندگان در 6 رشته ادبیات، فیزیک، شیمی، علوم پزشکی، اقتصاد و همچنین صلح اختصاص می‌یابد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که برای ادامه روند اهدای این جوایز در آینده، کم کردن مبلغ آنها ضروری بوده است. قرار است که نام برندگان جایزه نوبل امسال در طول هفته جاری و اوایل هفته آینده اعلام شود. توپخانه‌های ترکیه و سوریه روز شنبه برای چهارمین روز پیاپی به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز شنبه در پی شلیک 3 خمپاره از سوی خاک سوریه که در حوالی چند روستای مرزی ترکیه فرود آمد، توپخانه ترکیه به سوی سوریه آتش گشود. به گزارش آسوشیتد پرس، این تبادل آتش تلفات جانی در پی نداشته است. بحران دیپلماتیک میان ترکیه و سوریه روز چهارشنبه هفته گذشته در پی اصابت یک خمپاره سوریه به یک شهرک مرزی در ترکیه و مرگ 5 نفر از شهروندان ترک آغاز شد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ایران تکذیب می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید هیچ طرح هسته‌ای به کشورهای غربی نداده. آیا مراسم سالانه براءت از مشرکین در مکه، مراسمی که برای حکومت ایران اهمیت زیادی داشته و دارد، حالا پس از 3 دهه لغو می شود؟
بی تردید اگر چنین روزی رو ما ببینیم، باید شاهد چرخش 180 درجه‌ای در مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اون روز باشیم.
طرح‌های تازه آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شرایط بحرانی ریال. 5 متهم جدی و عمده تروریسم و در رأس آنها ابو حمزه المصری به آمریکا بازگردانده شدند. و در آستانه 19 مهر ماه روز جهانی علیه اعدام، اروپا شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی برای لغو مجازات اعدام است.
اگه جمهوری اسلامی جهان رو با راکت تهدید می‌کنه، مردم ایران رو با چوبه دار تهدید می‌کنه.
دعوت میکنم تا پایان این مجله نیمه شب ما رو همراهی کنید و مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. یک روز پس از انتشار گزارشی در نیویورک تایمز که ادعا کرده بود مقام‌های ایرانی به تازگی طرحی هسته‌ای شامل 9 گام به کشورهای غربی ارائه کردند، روز شنبه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران این ادعا را تکذیب کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
به رغم گزارش نیویورک تایمز، ایران میگوید هیچ پیشنهاد هسته‌ای جدیدی به غرب نداده است. نیویورک تایمز روز جمعه گزارش کرده بود مقام‌های ایرانی چندی پیش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل طرحی 9 مرحله‌ای به کشورهای غربی ارائه کردند که بر مبنای آن ایران در برابر لغو گام به گام تحریم‌ها غنی‌سازی 20% را به حال تعلیق در می‌آورد. اما سعید جلیلی روز شنبه چنین گزارش‌هایی را تکذیب کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه برای ارائه گزارشی در مورد آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد. به گزارش مهر، آقای جلیلی در سخنان خود گفته است هیچ گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات 5+1 در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده و ادعای برخی رسانه‌های آمریکایی در این خصوص بی اساس است. پایان نقل قول. سعید جلیلی پیشنهادی به نام طرح 9 مرحله یا 9 گام را هم از اساس تکذیب کرده است. در گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه منتشر کرد گفته شده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی با اینکه بارها بر غیرقابل مذاکره بودن حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده‌اند، نهایتاً کوتاه آمده و در طرح پیشنهادی جدید به احتمال تعلیق غنی‌سازی اشاره کرده‌اند. نیویورک تایمز نوشته بود این طرح اخیراً در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد و ایران تلاش کرد حمایت‌های را نیز برای آن جلب کند. اما به نوشته این روزنامه، مقامات آمریکایی از پیشنهاد ایران استقبالی نکردند و آن را غیر قابل اجرا خواندند. به جز سعید جلیلی، روز شنبه وزیر خارجه ایران هم به گزارش اخیر نیویورک تایمز واکنش نشان داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به روزنامه همشهری گفته است ایران پیشنهاد و نظرات خود را به طور روشن از طریق دبیر شورای عالی امنیت ملی و همینطور نماینده دائمی ایران در آژانس اعلام کرده، اما هیچ طرح مکتوبی به 5+1 ارائه نکرده است. آقای صالحی همچنین بر ادامه رایزنی با 5+1 نیز تأکید کرده است. سومین مقام ایرانی که روز شنبه به موضوع هسته‌ای اشاره داشت، علی باقری معاون سعید جلیلی بود. به گزارش ایرنا، آقای باقری گفته است در مذاکرات مسکو ایران پیشنهادهای ارائه کرد و اکنون در انتظار پاسخ گروه 5+1 است. با این حال آقای باقری در واکنش به گزارش نیویورک تایمز به نکته دیگر هم اشاره کرده است. به گفته او ایران چارچوب مد نظر خود را در مسکو ارائه کرده، اما پس از مذاکرات مسکو هم پیشنهادهایش را با تفصیل و جزئیات بیشتری برای گروه 5+1 شرح داده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 6 سال است که بدون دست یافتن به نتیجه جریان دارد. ایران میگوید در آخرین دور مذاکرات که خرداد ماه در مسکو برگزار شد، پیشنهادی مبتنی بر 5 محور ارائه کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از 3 دهه اصرار و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری برنامه سالانه براءت از مشرکین در مراسم حج در عربستان سعودی، خبری درباره تفاهم‌نامه میان دو کشور برای لغو این برنامه در مراسم امسال حج منتشر شده. همکارم مرتاد قاسم‌فر در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر و همینطور معاون پیشین سفارت ایران در هلسینکی، درباره اهمیت این مراسم در دیپلماسی تهران پرسیده.
انقلاب اسلامی یک پتانسیل توسعه گرا در درون خودش مشاهده میکرد پس از انقلاب 57 و بر این مبنا تئوری صدور انقلاب مطرح شد که در راستای تئوری صدور انقلاب ما شاهد بعضی نمادهایی برای صدور انقلاب اسلامی بودیم، من جمله اعلان روز جهانی قدس و همچنین بهره بردن از حضور میلیون‌ها زائر در مراسم حج که به ابتکار آیت الله خمینی هر دو این مورد، یعنی قدس و براءت از مشرکین، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نقش فعالی رو خودش گرفتش و از اهمیت بسیار مهمی هم برخوردار می باشه.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این توافقنامه گفته که این توافقنامه منافع ارزشی انقلاب و جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. چرا فکر میکنید که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری زده؟
ببینید، برای درک این که جمهوری اسلامی در این موضع خودش کوتاه آمده باشه، من این مثال رو میزنم که فرض بگیریم از امسال بعد جمهوری اسلامی بپذیرد که روز جهانی قدس رو در سرتاسر دنیا و در داخل ایران انجام ندهد. بی تردید اگر چنین روزی رو ما ببینیم، باید شاهد چرخش 180 درجه‌ای در مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آن روز باشیم. حال در وضعیتی که این تفاهم نامه اشاره میکنه که جمهوری اسلامی توافق کرده با طرف سعودی که مراسم براءت از مشرکین رو انجام نده، مراسمی که رهبر گذشته و رهبر کنون جمهوری اسلامی هر سال پیام‌های مفصل براش ارسال می‌کردند، در چنین صورتی بی تردید یک چرخش در بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی شاهد خواهیم بود.
آنچه که از خبرهای منتشره در این باره برمیاد، این عربستان سعودی بوده که اعلام کرده به ایران که این تفاهم‌نامه رو بایستی تغییر داد و ایران هم پذیرفته و این تفاهم‌نامه رو امضا کرده. چرا عربستان در چون شرایطی و امسال این تقاضا رو کرده؟ آیا به این دلیل که ایران از بابت سیاست خارجی و منطقی در موقعیت ضعیفی قرار داره، یا به گمان شما علت دیگری براش باید متصور بود؟
در واقع پس از اون حج خونی در سال 66 عربستان کلا برگزاری این رو متوقف کردش و جمهوری اسلامی برای اینکه تظاهر کنه که همچنان این مراسم در مخالفت عربستان داره انجام میده، در یک چند تا چادرهای محدود این کار رو انجام داده. الان از این تفاهم اینطور فهمیده میشه که عربستان خواسته بر اساس توافق مکتوب با طرف جمهوری اسلامی کلا بساط چنین حرکت‌هایی رو در عربستان جمع بکنه. حال اگر که جمهوری اسلامی مسئله رو پذیرفته باشه، بی تردید بایستی این توافق رو در زمان ضعف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارزیابی بکنیم. من این رو یک اعطای امتیاز بسیار درشت به عربستان سعودی از طرف جمهوری اسلامی ارزیابی میکنم، بر اساس معادلاتی که اینک در داخل کشور اقتصاد کشور آسیب دیده، اختلافات بالا گرفته، مسائل منطقه تشدید شده، تحریم ها بر جمهوری اسلامی بالا گرفته، متحد استراتژیک ایران سعودیه تحت فشارهای شدید از طرف عربستان هستش. با این معادلات و محاسبات به نظر من جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی رو به طرف سعودی داده.
همکارم مرتاد قاسم‌فر گفتگو می‌کرد با حسین علیزاده، دیپلمات سابق، و این رو هم بشنوید که در آخرین خبرها و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، خبر منتشر شده در مورد برگزار نشدن مراسم براءت از مشرکین را تکذیب کرده. مجلس قانونگذاری آمریکا طرح‌های تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های اقتصادی و اعمال سختگیری‌های بیشتر بر نظام پولی ایران در دست بررسی دارد. مواردی مثل اعمال تحریم بر معاملات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن دارایی‌های ایران در دیگر کشورها از جمله اقدام‌هایی است که در طرح‌های جدید در نظر گرفته شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
قانونگذاران کنگره آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه تحریم‌ها و سختگیری‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این در حالی است که اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران هر روز بیش از پیش نمایان می‌شود. در حال حاضر آن دسته از معاملات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مربوط به تجارت نفتی است، مشمول تحریم‌های ایالات متحده است. اما خبرگزاری رویترز از طرح‌هایی در کنگره آمریکا خبر می‌دهد که دامنه این تحریم‌ها را گسترده‌تر می‌کند. سناتور دموکرات رابرت منندز، عضو کمیته‌های امور بانکی و روابط خارجی سنای آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که طرح وی شامل مجازات‌های جدید علیه آن دسته از بانک‌هایی است که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی داد و ستدی قابل توجه دارند. آقای منندز همچنین در اظهارات خود به اقدام‌های اشاره کرد که مسدود کردن حدود 30% از دارایی‌های خارجی سپرده حکومت جمهوری اسلامی در بانک‌های خارج از ایران را مد نظر دارد. این نماینده سنای آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که واشنگتن باید هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه ایران راهی برای خروج از بحران کنونی بیابد، از تمامی ابزارهای خود برای سختگیری بیشتر بر تهران استفاده کند. از ابتدای سال جاری میلادی نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا حدود 80% کاهش داشته است و تنها در 10 روز گذشته 1/3 ارزش خود را از دست داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌های اعمال شده از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی که در پی متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی به اجتناب از ساخت سلاح هسته‌ای هستند، شدیداً آسیب دیده است. در همین حال، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور ضد تروریسم و اطلاعات مالی که سرگرم دیدار از بریتانیا است، در سخنانی اظهار داشت که حکومت جمهوری اسلامی قادر است با رفع نگرانی جهانی از برنامه هسته‌ایش، فشاری که اکنون بر دوش مردم ایران سنگینی می‌کند را برطرف سازد. آقای کوهن بر این نکته تأکید کرد که سقوط ارزش ریال در روزهای گذشته علاوه بر تأثیرپذیری از تحریم‌های بین‌المللی ناشی از سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.
بعد از این گزارش همکارم مهرداد میردامادی، فرصت مختصری هم داریم تا صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونیم. من به خدا دارای 4 تا بچه‌ام، نمیخوام بابا این وضعو، نمیخوام چجوری بگم آخه. گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده، دیگه این بس این بس این خوبه بدا. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم.
بنده مثل من خیلی ها خواستن به مشکل به گرفتاری از اونی که این ارز قیمتش بالا میره، اینجور مردم همه درگیرن، 70% مردم درگیرن، 20% که نظامی هستن، دوستفا هستن، دو هر زندگی می کنن، 10% هم که سرمدار از پدری بودن، ولی مثل من 70% هم که واقعا به نور شبشون محتاج شدن.
آقا میگن گاز ایران تحریمه، کجاش تحریمه؟ این کشتی ها اومدن، کشتی ترکیه اومدن تو ایران، دارن گاز میبرن ترکیه، چی رو تحریم؟ اینا همه حرف آقا. مرسی.
خانه ای که با ظلم آباد بشه با آه مظلوم خراب میشه.
ما خواستم ببینم که این گرونیایی که واسه ما درست کردن واقعاً یک کاری است که بتونن برامون درست کنن که بتونیم درآمد داشته باشیم، بتونیم خرجیمونو بدیم.
ابو حمزه المصری و 4 متهم به فعالیت‌های تروریستی که سالها تلاش کرده بودند با رویه‌های قضایی حکم استردادشان را به ایالات متحده آمریکا لغو کنند، سرانجام از بریتانیا به آمریکا مسترد شدند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
پس از طی شدن 8 سال روند قضایی، بریتانیا روز جمعه 14 مهر ماه اعلام کرد که ابو حمزه المصری، روحانی تندروی متهم به فعالیت تروریستی، و 4 متهم دیگر را در این روز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ابو حمزه واعظ 54 سالی مصری از سوی ایالات متحده آمریکا به 11 جرم مرتبط با تروریسم متهم شده است. از جمله دست داشتن در ربودن 16 گردشگر در یمن در سال 1998 میلادی که 2 تن از آنها آمریکایی بودند. ابو حمزه المصری همچنین متهم است که اردوگاهی برای تمرین‌های نظامی برای اسلامگرایان تندرو در ایالت اورگان آمریکا برپا کرده است. آقای المصری که پیشنماز یک مسجد در لندن است، از سال 2004 میلادی به اتهام برانگیختن افراد به تنفر و قتل در انگلیس بازداشت شده و از آن تاریخ در زندان بوده است. ابو حمزه المصری در جنگ نیروهای اسلامی در افغانستان علیه شوروی نیز شرکت داشته و از یک چشم نابیناست و یک دست او نیز دست مصنوعی است. طی سالهای اخیر رسانه‌های بریتانیایی از ابو حمزه المصری به عنوان خطرناک‌ترین فرد حاضر در انگلیس نام بردند و پرونده استرداد او و 4 متهم دیگر از موضوع‌های پردردسر برای چند نخست وزیر بریتانیا در سالهای اخیر بوده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد که آقای المصری به همراه خالد الفواز، بابر احمد، عادل عبدالباری و سید طلح احسان ساعتی پیش از نیمه شب شنبه از یک پایگاه در شرق انگلستان با 2 هواپیمای آمریکایی خاک بریتانیا را به مقصد آمریکا ترک کردند. این افراد مظنون با ادامه روند قضایی بین 8 تا 14 سال تلاش کرده بودند حکم استردادشان به آمریکا را لغو کنند، اما دیوان عالی بریتانیا این هفته اعلام کرد که درخواست استیناف این افراد را رد کرده است. محاکمه ابو حمزه المصری در آمریکا می تواند حکمی برابر با 100 سال حبس برای او در پی داشته باشد و مظنون دیگر خالد الفواز با حکم بیش از 269 سال زندان روبروست. خالد الفواز و عادل عبدالباری متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری در 2 سفارتخانه آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 میلادی هستند و اتهام‌های بابر احمد و سید طلح احسان مربوط به پرپایی وبسایت‌هایی برای جمع‌آوری پول برای فعالیت‌های تروریستی است.
گزارش محمد زرقامی بود و این رو هم اضافه می کنم که ابو حمزه المصری، روحانی مسلمان تندرو، ساعتی پس از آن که به آمریکا بازگردانده شد در دادگاهی در نیویورک حاضر شد.
در گفتگوی بار
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب ما عجله داریم برای این که برای شما از گزارش همکارم نادر صدیقی بگیم. رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکسیان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز جمهوری آذربایجان را متهم کرده که خود را آماده جنگ تازه‌ای بر سر ناگورنا قره‌باغ می‌کند. ناگورنا قره‌باغ منطقه مورد مناقشه بین ایران و باکو است که پس از جنگ دو کشور در 18 سال پیش خود را جمهوری مستقلی اعلام کرده. نکات برجسته سخنان رئیس کشور ارمن استان رو حالا از همکارم نادر صدیقی بشنوید.
در گفتگویی با رویترز، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت که جمهوری آذربایجان به خریدهای تسلیحاتی دست زده که وی میزان آن را با واژه دهشتناک توصیف کرد. جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان بیش از 2 دهه پیش بر سر منطقه ناگورنا-قره‌باغ با یکدیگر مناقشه داشتند و سرانجام در سال 1994 میلادی 1373 خورشیدی 18 سال پیش در مورد یک آتش‌بس شکننده به توافق رسیدند. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید که 18 سال پس از امضای توافقنامه آتش‌بس آذربایجان ما را به جنگ تازه‌ای تهدید می‌کند. وی دولت باکو را به نفرت از ارمن‌ها و بیگانه ترسی متهم کرد و گفت با این حال ارمنستان همچنان به همسایگی صلح‌آمیز امیدوار است. آقای سرکسیان افسود هنگامی که من از نفرت علیه ارمن‌ها در آذربایجان صحبت می‌کنم و یا ترویج سیاست موسوم به ترس از بیگانه و یا هنگامی که به انباشت تسلیحاتی در آذربایجان اشاره می‌کنم و همینطور وقتی که می‌گویم آذربایجان خود را آماده خصومت فرضی نظامی می‌کند و بران است تا کشمکش را از راه‌های نظامی می تصفیه کند، جملگی اینها به این معنا نیستند که دیگر به ادامه گفتگو نیازی نیست. رویترز می نویسد که در پی عفو یک افسر آذری از سوی الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان، سردی روابط ایروان و باکو تشدید شده است. این فرد نظامی آذری به اتهام قتل یک افسر ارمنی در سال 2004 میلادی 8 سال پیش در مجارستان به زندان ابد محکوم شده بود، ولی چندی پیش او به کشورش بازگردانده شد تا بقیه دوران محکومیت خود را در زادگاهش سپری کند. مجارستان اعلام کرده که بازگرداندن سرباز محکوم پس از دریافت اطمینان از دولت باکو مبنی بر ادامه دوره محکومیت او صورت گرفت، ولی دولت آذربایجان با مردود شناختن انتقادهای وارده میگوید که عفو این فرد نظامی در چارچوب قانون آن کشور جاری شده است. با این حال رئیس جمهوری ارمنستان در گفتگو با رویترز که در پایتخت این کشور انجام شد اظهار داشت که بخشوده شدن افسر آذری نشان داد که ناگورنو-قره‌باخ سرزمینی با حدود 160 هزار سکنه هرگز نمیتواند بخشی از آذربایجان باشد. در تابستان گذشته چند تن از نیروهای نظامی دو طرف هم در درگیری‌های پراکنده مرزی کشته شدند. روسیه، فرانسه و ایالات متحده سالها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان امنیت و همکاری در اروپا کوشیده‌اند که با میانجیگری مناقشه را حل کنند، ولی گفتگوهای مستقیم بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از ماجرای بخشودگی افسر آذری گسسته است.
نادر صدیقی همکارم گزارش می‌داد. در آستانه روز جهانی علیه اعدام دیروز راهپیمایی‌های اعتراضی در رد این مجازات و علیه مجازات اعدام در چند شهر اروپا برپا شد. دو نمونه از این حرکت‌ها در شهرهای کلن در آلمان و وین در اتریش برگزار شد. در گزارش همکار ما شهرام میریان بیشتر درباره این راهپیمایی‌های اعتراضی بشنوید.
10 اکتبر و یا 19 مهر ماه جاری برابر است با روز جهانی علیه مجازات مرگ به دنبال افزایش احکام اعدام در چند کشور از جمله چین، ایران، عراق و عربستان. اتحادیه اروپا 9 سال پیش با انتشار قطعنامه‌ای روز 10 اکتبر را روز جهانی علیه اعدام اعلام کرد تا از این رهگذر مبارزه با این مجازات شکل جهانی به خود گیرد. در آستانه این روز همه ساله فراخوان‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صادر و همپای آن حرکت‌هایی هم در محکومیت احکام اعدام در خارج برپا می‌شود. یکی از این دست برنامه‌ها حرکتی بود که شامگاه شنبه از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در شهر کلن آلمان برپا شد. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، سخنگوی آن بهرام بیگدلی درباره این گردهمایی خیابانی اینطور گفت:
10 اکتبر همه مناسبت ها رو به طور اخص برای ایرانیان مدافع حقوق بشر زندانیان سیاسی داره که استفاده کنیم برای خطاب قرار دادن افکار عمومی جهانیان و داخل. از چه نظر جهانیان؟ به خاطر اینکه اگه جمهوری اسلامی جهان رو با راکت تهدید میکنه، مردم ایران رو با چوبه دار تهدید میکنه. جمهوری اسلامی از چوبه دار میشه گفت استفاده ابزاری میکنه برای آرام کردن جامعه ای که دیگه آرام شدنی نیست. مجازات مرگ، مجازاتی که در حقیقت یک مجازات نیست، یک انتقام است. ما اشکال ابتکاری به کار میگیریم برای خطاب قرار دادن افکار عمومی. بعد از اینکه مراسم ما اینجا به پایان رسید، به شکل نمادین طناب اداری را هم به آتش کشیدیم. به طرف رود راین خواهیم رفت و شمع‌هایی را بر ظرف‌های مخصوصی که تهیه کردیم به آب‌های راین می‌سپاریم.
سوای تظاهرات شهر کلن، شهر وین پایتخت اتریش هم بعد از ظهر شنبه شاهد یک حرکت اعتراضی به صورت اجرای یک تئاتر خیابانی بود. نمایشنامه‌ای که در آن 4 بازیگر در نقش محکومان به مرگ ظاهر شدند. مبتکر این نمایشنامه اعتراضی شهرام گودرزی، عضو سازمان عفو بین الملل شاخه وین است که در گفتگو با رادیو فردا از این تئاتر خیابانی بیشتر گفته است.
این تئاتری که ما تهیه کردیم عملاً 4 روش اعدام رو در ملأ عام ما به اجرا می‌ذاریم. تلاش ما اینه که بینندگان، آبرای پیاده که اینجا هستن، از این حالت پسیو خودشون در بیان بیرون و اکتیو علیه اعدام عمل بکنن و مخالفت خودشون رو نشون بدن.
این 4 قسمت رو در واقع 4 هنرپیشه یا بازیگر اجرا کردن؟
بله، 4 هنرپیشه متفاوت سمبولیک محکوم به اعدام اعدام هستند صحنه حاضر شدند و تلاش شد که اعدام بشن، ولی از طرف مردم جلوی اعدام ها گرفته شد. یک بار چهار اعدام اجرا میشه، الان یک استراحت وسطش گذاشتیم، تمام وسایل ما برای اعدام هستش اینجا به نمایش گذاشته شده، مردم میبینن و بعد دوباره ما این اعدام رو اجرا میکنیم. خواسته ما کلا برداشتن مجازات اعدام هستش، چون که اعدام به هیچ عنوان راه حل مناسبی برای مشکلات جامعه ما نیستش و این امروز برای همه ما ثابت شده است. جامعه ما با اعدام به هیچ عنوان اصلاح نمیشه و ما خواستمون اینه که به این قانون برداشته بشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب هست و 30 دقیقه گذشته رو با ما همراهی کردید در مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما هستید. این بخش دوم مجله نیمه شب هست و همکارم نوشین سید حسینی هم به استودیوی خبر بازگشته. اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها با نوشین. برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو.
متشکرم فهیمه. دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر از متهمان اصلی اختلال در بازار ارز ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن اشاره به کشف مقادیر زیادی ارز و طلا از این متهمان، از ادامه مبارزه با به گفته او اخلالگران عمده ارز خبر داده است. روز پنج شنبه در پی افزایش شدید ارزهای خارجی در ایران و اعتراض بازاریان، دادستانی تهران از دستگیری 16 نفر که از آنها به عنوان عوامل عمده اختلال ارزی نام برده خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی پس از حدود 2 ماه روز شنبه آزاد شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بیش از 2 ماه تلاش ایران برای آزادی این گروگان‌ها، ضمن اعلام خبر آزادی این 7 نفر پس از 65 روز از تحویل آنها به مقامات سفارت ایران در طرابلس خبر داده است. بنیاد نوبل از کاهش مبلغ جایزه نوبل برای برندگان سال جاری میلادی خبر داد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که مبلغ جایزه را از 1.5 میلیون دلار به 1.2 میلیون دلار کاهش داده است. جایزه نوبل هر ساله به برندگان در 6 رشته ادبیات، فیزیک، شیمی، علوم پزشکی، اقتصاد و همچنین صلح اختصاص می‌یابد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که برای ادامه روند اهدای این جوایز در آینده، کم کردن مبلغ آنها ضروری بوده است. قرار است که نام برندگان جایزه نوبل امسال در طول هفته جاری و اوایل هفته آینده اعلام شود. توپخانه‌های ترکیه و سوریه روز شنبه برای 4مین روز پیاپی به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز شنبه در پی شلیک 3 خمپاره از سوی خاک سوریه که در حوالی چند روستای مرزی ترکیه فرود آمد، توپخانه ترکیه به سوی سوریه آتش گشود. به گزارش آسوشیتد پرس، این تبادل آتش تلفات جانی در پی نداشته است. و ارتش اسرائیل اعلام کرد که با هدف قرار دادن یک هواپیمای بی سرنشین که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، آن را سرنگون کرده است. به گفته یکی از سخنگویان نیروهای دفاعی اسرائیل، جت‌های جنگنده این کشور روز شنبه این هواپیمای بی سرنشین را در صحرای جنوبی اسرائیل مورد هدف قرار دادند.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی، امروز در مجله‌های عصر و شب و نیمه شب ما رو همراهی کرد با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در پایان این مجله نیمه شب نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. اگر که شما دیدگاه ها رو دیروز از دست دادید، دیروز شنبه که معمولا دیدگاه ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان پخش میشه، نتونستید اون رو بشنوید، حالا فرصت خوبی هست تا بازپخش اون رو بشنوید که کاری است از کیوان حسینی، این بار در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم از شما از همراهیتون با این برنامه.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. سازمان مجاهدین خلق بعد از نزدیک به 15 سال تبلیغات و مبارزه حقوقی سرانجام در ابتدای پاییز امسال از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد. این اقدام دولت آمریکا واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و همزمان به سوالات بسیاری نیز دامن زد. آیا این اقدام معنای خاصی از سوی آمریکایی‌ها دارد؟ تصورات آنها درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ آیا این اقدام تأثیری بر این سازمان که منتقدانی پرشمار و سرسخت دارد خواهد گذاشت؟ در این میزگرد رادیویی به دنبال پاسخ این سوالات هستیم با حضور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو کانادا، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک و ایرج مستاقی، نویسنده و محققی که نزدیک به یک دهه از عمر خود را به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان سپری کرده و هم اکنون ساکن بریتانیا است. خب پس از اینجا شروع کنیم که اصولاً چرا آمریکا سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه خارج کرد؟ آیا نشانه خاصی در این اقدام آمریکا می‌بینید؟ آقای مجید محمدی، اول از همه از شما شروع کنیم.
من دو علت رو پیش زمینه این اقدام می‌دونم. یکیش اقدامات خود سازمان هست در طول چند سال گذشته، تخلیه پایگاه اشرف در کنار فعالیت هایی که اینها در امریکا داشتن. زمینه دیگرش به نظر من برمیگرده به وضعیت رابطه میان ایران و امریکا، این احتمال که دولت امریکا از جریان اصلاح طلب و از جریان تقریبا میانه رو در داخل کشور قطع امید کرده باشه تا حدود زیادی وجود داره و همین هم طبعا دولت امریکا یا دولت های غربی رو به سمت گروه های مثل مجاهدین خلق رهنمون میشه، چون اینها نیاز دارن به طرفی برای مذاکره، به طرفی برای همچنین اعمال فشار بر دولت ایران.
آقای مستاقی، شما چطور؟ آیا شما نشانه خاصی میبینید در این اقدام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا؟
توجه داشته باشید که دولت امریکا تا آخرین لحظه‌ای که دادگاه بهشون مهلت داده بود صبر کردن و در آخرین لحظات خانم کلینتون نام مجاهدین رو از لیست حذف کرد و این بخشش برمیگرده به این که میتونست اگر بخوان مقاومت بکنن از اونجایی که گنجاندن نام مجاهدین در لیست تروریستی و ادامه اون بدیشه در این روزها که خب میدونید نزدیک به 10 سال هست مجاهدین خل اصلاح شده هستن و از طرف دیگه در حفاظت نیروهای امریکایی بود، عملا دیگه امکان پذیر نبود و قطعا دادگاه اینها رو در نظر می گرفت و برای دولت امریکا قطعا یک شکست بود اگر دادگاه این حکم رو میداد و اونها رو ملزم می کرد به اینکه نام مجاهدین از لیست تروریستی خارج بکنن. این میتونست رویه بشه در موارد دیگه و در کیس های دیگه و قطعا دولت امریکا مایل به این نبود. تصور من اینه که قبل از هر چیز این یک پیروزی حقوقی برای مجاهدین و میتونه در آینده منجر به گشایش های سیاسی بشه، ولی در ابتدا یک موفقیت حقوقی هستش.
جناب حقیقی، شما خیلی از تحولات دولت آمریکا رو دنبال کردید. در ارتباط با این مسئله که بین قوه قضاییه و قوه مجریه آمریکا هم وزارت امور خارجه سعی کرد پیش دستی بکنه، نظر آقای مستاقی رو شنیدیم. شما چی فکر میکنید درباره این موضوع، به ویژه اینکه برخی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و در بین افکار عمومی سعی می‌کنند به این گمانه دامن بزنند که با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، ایالات متحده می‌خواد این پیام رو فرسته که چه بسا در آینده‌ای که برای ایران متصور هست جایی هم برای مجاهدین خلق وجود داره؟ آیا شما این گزینه رو درست میدونید؟
مسئله اساسی اینه که گذاشتن نام مجاهدین سیاسی بود و بیرون آوردنش هم در مجموع سیاسی بود، نه فقط در مورد مجاهدین، در مورد گروه‌های دیگه مثل طالبان، گروه حقانی که آمریکایی‌ها هم کشتی هم انفجار میکنه ولی هنوز به ذات خارج آمریکا لیست تروریستی قرار نده. اگر مجاهدین میخواستن در لیست ترور باشن، باید مثلا در دهه 80 که دوتا انفجار بزرگ انجام دادن، سران جمهوری اسلامی رو ترور کردن، آقای رجبی شعارش این بود که سرانگشتان رژیم را در هر کجا که دیدی قطع کنید، که منجر به ترور گسترده شد بر رده‌های پایینی نیروهای نظام. ولی اونجا آمریکا مجاهدین در لیست ترور قرار نداد، اتفاقا در 97 قرار داد که احساسشون این بود که با جریان آقای خاتمی یه امکان مصادره جدیدی با ایران هست و اگر دقت کرده باشید در مذاکرات هسته‌ای پاریس هم یکی از پیشنهاداتی که همین اروپایی‌ها، یعنی گروهی که مذاکره میکرد با ایران، غیر مستقیم آمریکا میدادن به ایران، این بود که اگر ایران مصالحه هسته‌ای رو بپذیره، اون پیشنهاداتی که دادن، مجاهدین در لیست تروریسم باقی میمونن. یعنی کاملا مسئله سیاسی است. و در این حال اگر نگاه کنید، در بعد از حمله به عراق یک مصالحه بین ایران و آمریکا داشت صورت میگرفت که آقای بولتون در کتابش اشاره کرده جان بولتون که اونشون این مصالحه رو زده به هم. اونجا حرف این بود که در ازای بازگرداندن بخشی از عناصر اصلی القاعده که ایران دستگیر کرده، بخشی از کادر مجاهدین رو که اونا به اردوگاه اشرافه گرفتن برگردن به ایران. یعنی میخوام بگم همه این امکانات برای سیاسی بوده. الان هم به سه دلیل عمده این مسئله انجام گرفته. یکی این که امکان مصالحهشون با ایران همونجوری که آقای محمدی اشاره کردن کمرنگ شده. دومی که سیاست آمریکا نشون داده در جنگ سرد هم بوده، از هر عاملی برای تضعیف طرف مقابل استفاده میکنه. استفاده کردن از عنصر تضعیف معنی اعتماد نیست. نکته سوم هم این هست که لابی هایی که به هر حال مجاهدین با منابع مالی که به دست آوردن، که حالا منابع مالی هم مشخص نیست چجوریه، در واشنگتن تأثیر گذاشته.
خب اگر به این عنصر تضعیف که بهش اشاره کردید، بخشی از مسئله آینده‌ای که متصور هستن درباره ایران هم توی اون شاید نهفته باشه، آیه مستاقی شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید با این وضعیت، آیا آمریکا در آینده‌ای که برای ایران تصور می‌کنه جایی برای سازمان مجاهدین خلق در نظر گرفته، یا صرفاً اونطوری که آقای حقیقی گفت یکی از دلایل اصلیش این عنصر تضعیف هست که باعث شده الان مجاهدین رو از فهرست در بیاره؟
ببینید، لزوما امریکا تعیین نمیکنه که در جامعه ایران چه نیروهایی میتونن باشن یا چه نیروهایی نمیتونن باشن، کما که در کشورهای دیگه هم این امکان رو نداره. وقتی که یک نیروی زمینه اجتماعی در جایی داشته باشه یا از بتونه پشتیبانی اونها رو تحت هر شرایطی جلب بکنه، قطعا امریکا مجبورشه به اون شرایط هم بده. ما شرایط عراق رو میبینیم، بسیار از نیروهایی که امروز در عراق در قدرت هستن قطعا مورد مطلوب امریکا نیستن، یا حتی در افغانستان ما شاهد موضوع هستیم. اما دولت امریکا همچنان به دنبال جناحهایی از رژیم هستش. امریکا هنوز تصمیم نگرفته برای تغییر رژیم. خط امریکا تغییر رژیم همچنان نیست. توجه داشته باشید دولت امریکا هم در جریان انتخابات خودش هست و هم ما انتخابات ریاست جمهوری ایران رو در پیش داریم و تحولاتی که در این وسط میتونه پیش بیاد. بنابراین هنوز اینها هر دو طرف کجدار و مریض برخورد میکنن و من تصور میکنم اگر بخواد خطی مشخص بشه بعد از اکتبر سال آینده و تشکیل دولت جدید در ایران و مشخص شدن بیشتر شرایط خواهد بود.
آقای محمدی شما در این باره چی فکر میکنید؟ آیا اساسا سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با این مسئله مجاهدین هیچ تلاقی داره؟ هیچ برداشتی شما میتونید بکنید از این قصه و دیپلماسی آمریکا در قبال ایران رو تحلیل بکنید برای ما؟
ببینید، سیاست خارجی امریکا یک بخش حد اقلی داره و یک بخش حد اکثری داره. دولت امریکا و جامعه مدنی امریکا ترجیحشون این هست که در ایران یک نظام دموکراتیک بر سر کار باشه و از همین جهت هم تلاش میکنن که با گروه هایی که در آینده ایران دموکراتیک نقش دارن به نحوی تعامل داشته باشن. اما سیاست حد اقلی که دولت امریکا در پیش گرفته تغییر رفتار حکومت ایران هست، بالاخص در موضوع هسته‌ای. در جریان این سیاست حد اقلی به نظر من مجاهدین خلق میتونن نقش بازی کنن، یعنی حتما میتونن نقش بازی کنن، چون یک عامل فشار هستن برای اینکه حکومت ایران رفتارش رو تغییر بده. اما اگه به چشمانداز دراز مدت نگاه بکنیم، دولت امریکا به دنبال این هست که مجاهدین خلق از یک گروه یا فرقه بسته و با ساختار درونی غیر دموکراتیک تحول پیدا کنه به یک گروهی که بشود او رو در آینده دموکراتیک ایران تصور کرد.
اتفاقا به یکی از موضوعات خیلی کلیدی که در ارتباط با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح شده اشاره کردید و اون تأثیری هست که این موضوع میتونه بر سازمان مجاهدین خلق بگذاره و همونطور که آقای محمدی بهش اشاره کردن، یکی از انتقادهای عمده‌ای که از سازمان مجاهدین خلق میشه ساختار این سازمان هست و شکل اداره این سازمان که از نظر منتقدینش غیر دموکراتیک توصیف میشه. ابتدا از شما آقای حقیقی میپرسم که آیا به نظر شما حالا که سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده در اومده، امکانش هست که ما یه تحولی رو در درون این سازمان ببینیم و بره به سمتی که دموکراتیک تر بشه و از این حالتی که داره در بیاد؟
ببینید، یکی از عوامل بقا و انسجام سازمان همین بسته بودنشه که تونسته در طول 40 سال بقای خودش رو حفظ کنه. باز شدنش با مشکلات استراتژیکی مواجه است. از فرم سازمان هنوز شما سلاح رو دارید در آرم سازمان. در مورد رهبری سازمان. شما ببینید رهبری سازمان الان، شما یک نشریات آمریکایی رو نگاه کنید یا خود خانم رجوی، در مورد اینکه آقا رهبری سازمان کجاست، در کدام منطقه است، حتی آمریکایی هم هیچ گزارش نمیدن. یعنی هنوز شما رهبری سازمان یک فیلم از ایشون بعد از حمله آمریکا به عراق ندارید.
اشاره شما به آقای مسعود رجوی هستی از رهبری سازمان.
رهبر سازمان، ببینید رهبریت سازمان رهبریت مخفی است. حتی شما اگه دقت کرده باشید بن لادن 4 تا فیلم منتشر کرده، آقای ایمن زواری 4 تا فیلم منتشر کرده، ولی شما هیچ فیلمی از آقای رجوی نمی‌بینید، فقط یه صدا می‌بینید و یه کتاب استراتژی قیام و سرنگونی. در کتابی که ایشون منتشر کرده به اسم استراتژی قیام و سرنگونی، هیچ تغییری به مبنای این که مبانی انسان شناسی اونا، مبانی معرفت شناسی اونا و مبانی استراتژی اونا تغییر کرده باشه برای یک نظام دموکراتیک نیست. تنها چیزی که در ایدئولوژی سازمان مسکوت گذاشته شده مسئله امپریالیسم. شما همه ادبیات سازمان رو اگه نگاه کنید در سال 58-59 یک چیز حرفش هست، معیار انقلابی بودن نحوه شما، دوری شما، مبارزه شما با امپریالیسم و صهیونیسم.